أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در حلف کاذبان بود. عرض کردیم در صحیح معاویه ابن عمار داره که کسی که یک بار قسم دروغ بخوره علیه دمون ای دم و شات. در روایت عباس ابن معروف داره که من جادل فکذب متعمدن فعلیه جزورون. ما به نظرمون جمع عرفی موضوعی بین این دو روایت وجود ندارد که بگیم کذب دو قسم است: کذب غیر عمدی، یعنی با حالت تردید و شک، اگر باشد علیه شاتون، اگر عالمن آمدن باشد، یعنی میداند دروغ میگوید، علیه جزوران، که آی زنجانی فرمودن به نظر ما این جمع عرفی نیامد. ولذا نوبت میرسه به جمع حکمی. جمع حکمی اقتضا میکنه علیه جزوران رو حمله بر استحباب بکنه، یعنی بگیم افضل و افراد الواجب تخییری رو بیان کردن. فرمودن علیه جزورون از اون که افضل الافراد است، اما می تواند شات بدهد در قصب دروغ در بار اول. این نسبت به حلف کاذبن فی المرت الاولا. اما روایتی در مقابل همه این روایات هست، مرسله عیاشی عن ابراهیم ابن عبدالحمید عن ابوالحسن موسی علیه السلام: من جادل فی الحج فعلیه اطعام و ستت مساکین لکل مسکین نصف ساع ان کان صادقا او کاذبا فإن عاد مرتين فعلى الصادق شات وعلى الكاذب بقرة لأن الله قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. جدال بار اول، چه راست چه دروغ، فرمود که واجب میشه انسان به شش فقیر، به هر فقیری نصف ساع بده. اگر این روایت سندش خوب بود، ما اعراض اصحاب رو هم موهن نمی دونستیم، چون از این حدیث اصحاب اعراض کردن. اگر سندن تمام بود، اعراض اصحاب موهن نبود، خب می اومدیم روایاتی که میگه علیه شاتون فی الحلف الکاذب فی المرت الاولا هم می کردیم بر استحباب. می گفتیم ستت مساکین لکل مسکین نصف ساع اگر صدقه بده در حلف کاذب بار اول کافیست، افضل شاته و افضل و من جزوره. ولی خب الحمدلله اون کسی که تفسیر عیاشی رو آمد مختصرش کرد، سندش رو حذف کرد و کار اشتباهی کرد، اینجا یه خدمتی کرده که ما دیگه خیالمون از سند این روایت راحت شده، نمیدونیم سندش صحیحه سندش غیر صحیحه. علم اجمالی هم نداریم که این روایات تفسیر عیاشی که برخلاف روایات معتبره و قواعد اولیه است، علم اجمالی نداریم به اینکه بعض اینها سندش صحیح بوده یا از امام صادر شده، چون خیلی از این روایات روایت تفسیره در مقام بیان حکم فقهی نیست، یه سریش هم حکم فقهیش موافق با بقیه روایاته. کم پیش میاد مثل این روایت باشه که برخلاف بقیه روایات باشه. علم اجمالی در این محدوده روایات فقهیه مخالفه با قواعد و روایات معتبره ما نداریم، که بعض این روایات صحیحه بوده یا از امام صادر شده. خب راجب بحث قبل ببینید، ما برگشتیم به اون بحث با آقای داماد و آقای زنجانی، شما اونجا اشکال میکنید. ببینید ما دو روایت داریم، یکی صحیح حلبی بود که من جادله فإن کان مخطئاً من جادل فوق مرتين، اینه دیگه، من جادل فوق مرتين فإن کان مخطئاً فعليه بقره و إن کان مصيباً فعليه شات. روایت عباس ابن معروف میفرمود که من جادل فكذب متعمداً فعليه جزور. عرض میکنم ما اگر بودیم و این دوتا روایت، خب ممکن بود بگیم که این مخطئاً یعنی اشتباه کرد، یعنی تعمد نداشت، جاهل مرکب بود، همونی که آقای داماد فرمود. ولی ما صحیح محمد ابن مسلم رو نتونستیم حل کنیم که اونجا دیگه لفظ مخطئ نبود، من جادل فوق مرتین فإن کان کاذبا فعليه شاد. ما نسبت به او عرض کردیم جمع موضوعی نداریم، چون کاذب شامل جاهل مرکب نمیشه، پس جمع موضوع آی داماد درست نیست که هم میکرد کاذب رو بر جاهل مرکب. میرسیم به جمع آقای زنجانی که کاذب رو در اون روایت صحیح محمد مسلم هم کرد، بعد کاذب متردد که اونم گفتیم خلاف فهم عرفی است که ما بیاییم من کذبه رو هم کنیم بر کسی که کذبه من دونه التفات الی کونه کاذبه، من دونه علم به کونه کاذبه، این جمع عرفی نیست، ما اینجوری گفتیم. و حالا راجع به جدال کاذبن بار دوم، نه جمع حکم، اگر سند روایت عیاشی درست بود میگفتیم اخف و اطراف الواجب تخییری رو بیان کرده، اون که جمع عرفی که اشکال نداره، یکی میگه علیه اتق و رقبت، اینه که میگه علیه اطعام و ستین و مسکین، هم جمع عرفی حمله بر تخییر میکنه دیگه. ما اونی که اشکال کردیم این بود که اگر جمع عرفی نباشد، یک خطاب داریم علیه شاتون، یک خطاب اگر بود علیه شاتون میتونیم بگیم این ظهور ندارد در تعین شات، یا باید بگیم ظهور دارد در تعین شات، نه در مقام جمع عرفی با روایت علیه جزورون، روایتی که فی حد ذاته میگه علیه شاتون خودش. گفتیم سه احتمال است، یکی اینکه ظهور داره در تعین شات آی خویی، دوم بگیم ظهور داره در اخف الافراد و کفایت بقره یا بدنه. قول سوم بود که بگیم که نه، مجمل است نسبت به اینکه آیا تعیینی است شات یا اخف الافراد است. اون نسبت به خطاب واعی بود که میگه علی شاتون، اما در یک روایتی که میگه علی شاتون، روایت دیگه میگه علی بقرتون یا علی جزورون، یا یه روایت دیگه میگه علیه صدقت و ستت مساکین، که مختزای جمع عرفی اینی که حمله بر تأخیر بکنیم، منتها اونی که اشده میگه افضل الافراده. خب بحث واقع میشه راجع به جدال کاذبن اکثر من مره. در جواهر فرموده که مشهور بل قیل لا خلاف یعتد به، اینه که جدال مرتین کاذبن بقره داره، جدال ثلاث مراتین کاذبن بدنه داره. بعد فرموده که ولیکن نصوص وافیه به این فرمایش مشهور نیست، فقط تو فقه الرضا اومده، تو رساله والد صدوق اومده، ان جادلت مرتن و انت کاذب فعلیک دم و شات، و ان جادلت مرتین کاذبن فعلیک دم و بقره، و ان جادلت ثلاثن و انت کاذب فعلیک بدنه. بعد صاحب جواهر می فرماید که رساله علی ابن بابوی جوری بود که اصحاب عند اعواز نصوص و آن رجوع می کردن. خب این فرمایشات که حالا اصحاب عند اعواز نصوص به رساله والد صدوق رجوع می کردن، چقدر اصحاب اینجور بودن؟ نقل صاحب جواهر چقدر مورد اطمینانه؟ از کجا صاحب جواهر میدونه که اصحاب عند اعواز نصوص به رساله والد صدوق رجوع میکردن؟ حالا بر فرض مشهور اصحاب هم رجوع میکردن، این دلیل بر اعتبار نمیشه. ولذا به نظر ما این قول مشهور هیچ دلیل ندارد و ممکن است از باب احتیاط این رو گفتند، گفتن خب مطابق با احتیاط است. اما اونی که مقتضای صناعته اینه که ما بگیم بار دوم قسم دروغ شات داره، بار سوم بقره داره. اما این که بار دوم شات داره دلیلش اطلاق و فلجدار شاتون هست و فلجدال شاتون اطلاق داره، جدال اول کاذبن شات داره، جدال دوم کاذبن هم شات داره. از عدم تداخل در اسباب و مسببات است در احکام مجازاتیه. اگه گفتن و فی شرب الخمره حدون، خب ظاهرش اینه که هر بار شرب خمر حد دارد دیگه. خب پس بار دوم حلف کاذبن عموم فلجدال شاتون هست، بار سوم دو تا سعیه داریم، سعیه محمد ابن مسلم سعیه علوی، هر دو میگن کسی که بیش از دوبار جدال بکنه کاذب باشه، در صحیح محمد بن مسلم، مخطئ باشه در صحیح حلبی اینجور اومده، فعلیه بقرتون، ولی اگر صادق باشه علیه شاتون. این مقتضای صناعت هست و لذا ما ملتزم میشیم فی الجدال الکاذب مره ثانیه شاتون و فی الجدال الثالثه کاذبا بقرتون. مرحوم نائینی در مناسک اینجوری فرموده، فرموده فی الکاذب مره شاتون، ولو سنا فبقرتون على الاحوط وكذا لو ثلث على الاقوى. مرحوم نائینی در جدال کاذبن سه بار برخلاف مشهور گفته فیه بقرتون، ولی در جدال کاذبن دو بار احتیاطا نظر مشهور رو هم رعایت کرده، فرموده الاحوطو بقرتون. مشهور میگفتن در دو بار بقره، در سه بار بدنه. آی نائینی در سه بار فرمایش مشهور رو نپذیرفته، فرموده بقره، و در دو بار احتیاطا فرموده که قول مشهور رو مراعات کنن و بقره بدن. مرحوم آقای خویی اشکال کرده، فرموده که جناب استاد این چه احتیاطی است؟ اگه میخوای احتیاط کنی، علم اجمالی هست که یا بقره واجب است در مره ثانی حلف کاذبن یا شاد. به علم اجمالی عمل کن، بگو الاحوط و الجمع بین الشاد و البقره. این چه جور احتیاطی است که شما کردید؟ اگر میخوای طبق صناعت فتوا بدی، فتوا بده به کفایت شاد فل جداله شاتون. خب این مبتنی است بر همون نظر آقای خویی که میفرماد اگر فل جدال شاتون بگن، ظهور داره در تعیینیت، نمیتونن بقره بدن. اما ما که معتقدیم همچه ظهوری ندارد، فرمایش مرحوم نائینی مطابق با احتیاطه، چون درست از روایت استدلال کردیم در جدال کاذبن برای بار دوم شاد هست، اما این ظهور در تعیینیت نداره، این ظهور در تعیینیت نداره. که حالا مشهور میگن بقره بده، ما به احتیاط هم بقره میدیم از باب احتیاط. بله مناسب بود. خب اونجا احتیاط مستحبه. خب دیگه در شما یه وقت اشکال میکنید چرا بار دوم حلف کاذبن نفرمودید شات؟ یه اشکال فلجدال شاتون میگه بار دوم حلف کاذبن شاد داره. یه من میگید حالا که میخوای احتیاط واجب کنی چرا گفتی الاحوط بقره؟ بگو الاحوط الجمع بین الشات و البقره. ما به این مطلب آقای خویی عرضمون این است که خب شما از دلیل فی شاتون تعین میفهمید، خب میفهمید علم اجمالی پیدا میشه که یا شات واجبه بار دوم یا بقره، مقتضای علم اجمالی احتیاطه. ولی اگر کسی گفت ظهور ندارد شات علیه شاتون در تعین، میشه دولان هم بین تعین و تخییر، براءت از تعین، ما براءت از تعین جاری میکنیم و منتها رعایتا لقول المشهور میگیم که احتیاط بکنه بقره بده. خب البته این مبتنی است بر این که ما در دوران هم بین تعیین تأخیر براءتی بشیم، اما به مرحوم نائینی اشکال وارده، چون مرحوم نائینی در دوران هم بین تعیین و تأخیر براءتی نیست، احتیاطیه. مثل مشهور در دوران هم بین تعیین و تأخیر ایشون احتیاطیه، و این از نائینی توقع نبود بگه الاحوط و بقره. چرا؟ برای اینکه شما رجوع به اصل عملی بکنی، در اصل عملی قائل به احتیاطی، احتمال تعین شات نمیدی؟ و احتمال تعین شات رو اگر بدی، نباید بگی الاحوط و البقره، باید بگی الاحوط الجمع بین البقره و شات. ما احتمال تعین شات رو میدیم، ولی براعت جاری میکنیم در دوران هم بین تعیین و تأخیر. شما که اصالت الاحتیاطی هستید در دوران هم بین تعیین و تأخیر، چرا فقط فرمود علهوت و بقرتون؟ این اشکال به آقای زنجانی هم وارده. آقای زنجانی هم در حلف کاذبن مرتین فرموده الاحوت و وجوبن دفع و بقره. خب جناب آقای زنجانی، شما که در دوران بین تعیین و تأخیر اصالت الاحتیاطی هستید، چجوری احتمال تعیین شات رو نفی میکنید؟ اگر قائلید به ظهور علیه شاتون در این که اشد او هم کافی است، بله درست میشه این، یعنی باید قائل بشید به اون قول دوم در اون بحث قبلی، یعنی قائل بشید به ظهور علیه شاتون در جواز اتیان به اشد. ولی انصاف اینه که ادعای ظهور خیلی مشکله. اگر ادعای ظهور بکنم خب حرفی نیست، یه علیه شاتون هم ظهورش که بقره کافی است. حالا مشهورم که گفتن بقره بده، احتیاطم بقره بدید. اما اگر مثل ما گفتید نه، علیه شاتون ظهور در تخییر نداره، بله ظهور در تعیون هم نداره، مهمله نسبت به اکتفاء به اشد، و نوبت به اصل عملی میرسه. اصل عملی هم طبق نظر آقای زنجانی وفاقا للمشهور اصالت الاحتیاط در دوران هم بین تعیین و تأخیر، نه اصالت البراءه از تعیین که نتیجهش میشه تأخیر. خب از این بحث هم بگذاریم. بحث مهمی که اینجا هست اینه که اگر کسی مثلا سه بار قسم دروغ بخوره، حالا از حلف کاذبن شروع بکنم، آیا بعد از این که سه بار قسم دروغ خورد هم شات در حلف کاذب اول به عهدش هست، هم شات ثانیه در حلف دوم به عهده‌اش هست، و هم بقره در حلف سوم کاذبن، یا نه اندکاک میشه اون جزاء اخف در اون جزاء اشد؟ یعنی بار سوم دیگه نوبت منتقل میشه به بقره، دیگه کفاره اخف رفت، از پروندهش محو شد. مثل این میگن اگر فلان جرم مرتکب بشه حبس ابد، اگر مثلا دو بار مرتکب بشه اعدام. خب دیگه یعنی اون حبس ابد رفت، جاش اعدام گره. حالا این مثال که خب قطعا همینجوره، مثال های دیگه هم عرفیش در یک سری قوانین جزایی اینه دیگه، یعنی اون جزاء اخف جایگزینش میشه، اون میره جایگزینش جزاء اشد میشه. آیا جدال کاذبن ثلاث مرات که مشهور میگن علیه بدنه، ما عرض کردیم علیه بقره، حالا طبق هر کدوم از این دو نظر، این باعث میشه اون جزاهای قبلی، اون مجازاتهای قبلی، کفارهای قبلی محو بشه یا نه انزمامه؟ نه در جدال کاذبان که مجلس واحد بستر نیست که، میرسیم بحث جدال صادقان رو بگذارید بعد مطرح کنیم. جدال کاذبان نه فی مجلس واحد، من جا دل کاذبان مرتن واحده فعله شاد، من جا دل کاذبان فوق مرتن فعله بقره. این آقا سه بار قسم دروغ خورد، خب آیا برای بار سوم که بقره میده کافیست نسبت به بار اول و دوم یا نه؟ باید بره دوتا گوسفندم برای بار اول و دومی که قسم دروغ خورده بخره، همراه با این گاو بده به سلاخونه براش به عنوان کفاره حلف کاظمان ذبح کنن بدن به فقرا. کشتارگاه. این یک بحث. بحث دوم که اینم باید بحث کنیم اینه که آیا تخلل تکبیر حجم ما سبق میکنه؟ اینو توضیح بدم با یک مثالی از بحث محلل. عرض شود خدمتتون که در روایات ما هست اگر کسی دو بار یا یک بار زنش رو طلاق بده، بعد این زن بده شوهر، از شوهرش طلاق بگیره، دو مرتبه بیاد با اون همسر قبلی ازدواج کنه، این محل، این ازدواج با غیر حدم ما قبله، یعنی اون طلاق قبلی دیگه جز عدد اون طلاقهای مجاز نیست، از نو پرونده تشکیل میشه. میگن آقا تا حالا هر چه بوده گذشته، حالا شما با این خانم ازدواج مجددی کردی، از طلاق و مرتان دو بار طلاق بده، میتونی رجوع کنی. بار سوم اگر طلاق دادی محلل میخواد. حساب نمی کنن که یک طلاقم قبل از اون ازدواج با اون غیر داده شده، قبلا هم زن این آقا بوده طلاقش داده بعد رفته زن کس دیگه شده، اونو حساب نمی کنن. خب این روایت داریم که ازدواج با دیگران یهدم طلاق از سابق. حالا تو بحث کفاره در اینجا این بحث مطرح شده. مشهور گفتن از تکفیر یهدم جدال از سابق. چطور؟ میگن اگر کسی قسم دروغ بخوره یک بار، حالا طبق نظر مشهور بگیم، کفاره رو طبق نظر مشهور بگیم که گفت بار اول شاد، بار دوم بقره، بار دوم بدنه، بار سوم، بار اول شاد، بار دوم بقره، بار سوم بدنه، مشهور علامان و سبه الیهم فل جواهر و غیره، گفتن آقا اگر بار اول قسم دروغ خورد رفت یک گوسفند ذبح کرد، دیگه اون حلف کاذب بار اول از دور خارج میشه، یعنی اگر بعد از این کفاره شاد قسم دروغ دوم خورد بازم شاد داره، از حساب و از حساب جدید براش باز میکنه. ولذا آدمای زرنگ هر بار جدال کاذبن خوردن، قسم دروغ خوردن، سریع تماس میگیرن، میگن یه عرصه با رفیق قصابشون یه گوسفند ببر، اونم سریع گوسفند میبره. باز اگه یه قسم دروغ دوم خورد زنگ میزنه میگه گوسفند ببر، تا منتهی به بقره یا بدنه نشه. اینم نظر مشهوره که تکفیر، تخلل تکفیر حادم سابق است، یعنی لا یحسب السابق من عدد الجدال. بحث سوم که اینم در اینجا باید مطرح بشه اینه که فرض کنید حالا تخلل تکفیر نشد، از اون بحث قبلی غمز این کردیم، آیا جدال کاذبن بیش از 3 بار، 4 بار، 5 بار، آیا اون کفاره آخری تکرار میشه، یعنی اون بقره در بار سوم به نظر ما، یا به نظر مشهور بدنه، بار چهارم هم یتجرر، یعنی به نظر مشهور که میگن بار سوم جدال کاذبن بدنه دارد اگر تخلل تکفیر نشده باشد، بار چهارم هم بگیم دو تا بدنه، بار پنجم سه تا بدنه و هاکذا، یا نه تکرر مکرر نمیشه کفاره. بار سوم که به نظر مشهور بدنه میاد یا به نظر ما بقره میاد، دیگه همین یکی هست، صد بارم بعدش قسم دروغ بخوره کفاره اضافه نمیشه. بله مشهور این رو گفتن، اما گفتن به شرط این که کفاره تا نداده باشه اینجوریه، اگه رفت کفاره داد حساب از جدید شروع میشه. ولذا یک راه هم همینه، کسی طبق نظر مشهور بگذاره بعد از خروج از احرام، حالا اگه صد بارم قسم دروغ خورده یک بدنه میده، سه بارم قسم دروغ خورده یک بدنه میده، هزار بارم قسم دروغ خورده یک بدنه میده. لا تتکرر الکفاره به زیادت علل حلف الکاذب ثلاث مرات، مگر کفاره بده در اثناء احرام، اون وقت از بعد از ادای کفاره پرونده جدیدی براش باز میکنن، اون وقت قسم دروغ بار اول بعد از اون کفاره شات داره، بار دوم بقره داره، بار سوم بدنه داره. این سه تا مطلب هست به نظر مشهور که باید اینا رو بررسی کنیم. بله کفاره داده یا نداده؟ اگر بار سوم که قسم خورد بدنه به عهدش اومد طبق نظر مشهور، کفاره بدنه داد و گفتن بار چهارم شات میده، میشه بار اول دیگه، طبق اون بیانی که در بحث دوم گفتیم. اما اگر کفاره نداد، این حلف بار چهارم هیچ اثر کفاره زائد نخواهد داشت. این نظر مشهور. در مقابل این نظر انظار دیگری مطرح شده که بررسی میکنیم. اولین نظر، نظر صاحب جواهره. صاحب جواهر فرموده که اگر اجماع باشه بر این مطلب، اگر اجماع باشه بر این مطلب فهو، چاره‌ای نداریم بپذیریم. ولی اگر اجماع نباشه، به نظر ما اون بحث اول، اون بحث اول که می گفتن مشهور لا ینزم الکفارت ثانیه الی الکفارت الاولا، مشهور در بحث اول اینو می گفتن دیگه، می گفتن بار اول که حلف کاذبن شات داره، بار دوم بقره داره، دیگه شات محو میشه از پرونده این آقا، بار سوم بدنه داره، شات و بقره از پرونده این آقا حذف میشه، لیس علیه الا شات. صاحب جواهر فرموده اگر اجماع باشه مجبوریم بپذیم، ولی اگر اجماع نباشه طبق نصوص باید قائل به انضمام بشیم. دقت کنید، صاحب جواهر منکر مطلب دوم و سوم نیست ها، این که تو کتاب مستند العلماء مطرح میکنن به عنوان نظر صاحب جواهر اشتباهه، خطا هست در این نفر. صاحب جواهر فقط اون بحث اول رو با مشهور مشکل داره، یعنی مشکل صاحب جواهر با مشهور اینه که میگه آقا ظاهر ادله انضمامه نه تبدیل، اما منکر بحث دوم نیست. بحث دوم میگفت تخلل تکفیر خادم سابقه است، اونو قبول داره، قبول داره. صاحب جواهر میگه من قبول دارم، اگر برای بار اول شاد داد بعد از حلف اول کاذبن، حلف ثانیان کاذبن هم شاد داره، بقره نداره. اگه بعدم شاد داد بعد از حلف ثانی کاذبن، حلف ثالثن کاذبن هم باز شاد داره، چون بعد از کفاره اون حلف بعدی حساب جدید براش باز میشه. ولی اشکال صاحب جواهر به اون مطلب اوله که مشهور گفتن، مشهور آمدن گفتن انضمام نیست تبدیل است، یعنی در فرضی که کفاره نداده، مشهور میگفتن بار اول که میگیم شاد، بار دوم بقره که میاد دیگه اون شاده حذف میشه، فقط بره بقره بده، ازالم یو کفر بینه هما. اگه بار دوم هم بقره که بردنش اومد بگردنش اومد کفاره نداد، بار سوم مشهور میگفتن دیگه میشه بدنه لیس الا. صاحب جواهر میگه نه، ظاهر نصوص اینه که اگه کفاره نده در اثنا، انضمام میشه این کفارات به هم، یعنی بار سوم هم باید کفاره بار اول رو بده، هم کفاره بار دوم رو بده، هم کفاره بار سوم رو بده. انصاف مطلب اینه که نظر صاحب جواهر مقتضای صناعته. من جادل فوق مرتین فإن کان کاذبًا فعلیه بقره. این ظهور در حصر کفاره در بقره نداره، نمیگه برای بار اول اون کفاره شات رو که گفتیم هیچ محو شد، نه، موضوع بس من جادل فوق مرتینه، من جادل فوق مرتین اگه صادق باشه شاد، اگه کاذب باشه بقره. اما این که برای حلف کاذبن در بار اول شات به گردنش اومده بود، او رو ما دیگه ازش نمیخواییم، نه، این خلاف ظهور صحیح معاویه ابن عماره که میگه من جادل فحلف کاذبن مرتن واحده فعلیه دم و شاتن. بله، من این آقا بار اول که جدال کرد فعلف کاذبن فعلیه دم و شات، اطلاقش میگه علیه دم و شاتن، سواء حلف بعد ذلک کاذبن ام لا، اطلاق نداره. موضوع اول برای صادق نیست. شما ببینید فرمایش صاحب جواهر دقت کنید، صاحب جواهر فرمایشش اینه که این آقایی که جادل فوق مرتین کاذبن هم موضوع است برای من جاد لکاذبن مرتن واحده فعلیه دم و شات، هم موضوع است برای من جاد لفوق مرتن کاذبن فعلیه مثلا حالا بقره یا علیه جزور که حالا خود صاحب جواهر میگه. تو اون روایت فقه الرضا مگه چی بود؟ انجادل تمرتن واحده فعلیک دم و شات، انجادل تمرتن فعلیک بقره و انجادل ثلاث مرات فعلیک بدنه. شما میفرمایید یعنی این ظهور داره در این که اون کفارات اولی محو میشه. اگر یه به کسی بگن که کسی که بار اول دزدی کند 1,000,000 جریمه می شود، اگر بار دوم دزدی کند 10,000,000 جریمه می شود، اگر بار سوم عرض شود که دزدی کند مثلا 20,000,000، اطلاقش اینه که بار اول هر کدام حساب خودشو داره. بابا حبس ابد که با اعدام که جور نمیاد که، حالا ما این چیز اگر بگن که کسی که زنا بکند 100 ضرب شلاق، درسته؟ اگر بار دوم زنا بکند مثلا فرض کنید که اعدام، 100 ضرب شلاقش هم میزنن اعدامش هم میکنن. چرا؟ خب حالا مثل این که حرف ما خیلی جا نمیفته، باشه تا فردا خیس بخوره.